szakarton házi.
صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح و این صبحانه با خبر رادیو فرداست. خوش آمدید به برنامه امروز. امروز یک شنبه دوم شهریور ماه هست، 24 ماه اوت از تقویم میلادی است که با ما همراه شدید. صدای ما را از استودیوی صبحانه با خبر رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، میشنوید. با من فهیمه خضری‌دری و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا همراه هستید در این 90 دقیقه برنامه زنده ویژه صبح تازه. سلام و صبح خیر گرم من و همکارانم رو بپذیرید. موسیقی و فرهنگ و هنر و خبر از همه جای ایران و جهان براتون خواهیم داشت در برنامه امروز هم مثل همیشه. این برنامه محصول تلاش همکاران من هست در تحلیلی رادیو فردا در تیم بامدادی این رادیو. اجازه بدید که از طرف همکارانم هم به شما خوش آمد بگم. مراد ویسی تهیه کننده این صبحانه با خبر هست، در اتاق فنی و فرمان مارو مارتین همراهی میکنه، در تحریریه که داره ما کیان معنوی هست و سمیرا قرایی هم از اتاق خبر با این برنامه صبحگاه همراه هست. از طرف همه همکارانم به شما سلام و صبح خیر میگم و ازتون اجازه میخوام که امروز صبح رو هم آغاز بکنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. این شما و این سمیرا قرایی تا با هم کمی خبر بشنویم در آغاز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. سمیرا
من هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شرط توافق نهایی در مذاکرات با گروه 5+1 را لغو تمامی تحریم ها علیه ایران از طریق تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرد. آقای ظریف که شنبه شب به برنامه گفتگوی ویژه خبری در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران دعوت شده بود، همچنین ابراز امیدواری کرد که امکان رسیدن به توافق جامع وجود دارد. مذاکره پیرامون لغو تحریم‌ها در جریان مذاکرات هسته‌ای تنها در برگیرنده تحریم‌هایی است که برنامه هسته‌ای ایران را هدف قرار گرفته است. آقای ظریف با اشاره به این نکته که تحریم‌های غرب علیه ایران تنها منحصر به بحث هسته‌ای نیست، می‌گوید که کشورهای تحریم کننده باید با همراهی سایر کشورها قطعنامه‌ای را به تصویب برسانند که به موجب آن تمامی تحریم‌ها و نه فقط تحریم‌های هسته‌ای لغو شود. همزمان با درخواست مجدد مصر از اسرائیل و حماس برای مذاکره در مورد آتش‌بس طولانی مدت، حملات اسرائیل به غزه و پرتاب راکت از غزه به اسرائیل ادامه دارد. به گفته وزارت بهداشت حماس در حمله اسرائیل به یک مجتمع آپارتمانی در مرکز غزه 10 نفر از جمله چند کودک زخمی شدند. اسرائیل میگوید حماس از این ساختمان به عنوان مقر فرماندهیش استفاده میکرده. همزمان اسرائیل به ساکنین غزه هشدار داده که اگر به شبه نظامیان در خانه هایشان پناه دهند مورد حمله قرار خواهند گرفت. ساعتی پیشتر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز در پس از دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در قاهره گفته بود که حماس آماده بازگشت به مذاکرات است، اما حماس این خبر را تایید نکرده و اسرائیل هم به دعوت مصر پاسخی نداده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز یک شنبه به منظور انجام دیدارهای دو جانبه با مقامات عراقی و همچنین تبریک تشکیل دولت جدید راهی بغداد می شود. به گزارش ایرنا آقای ظریف با حیدر عبادی نخست وزیر تازه عراق و هوشیار زیباری وزیر امور خارجه این کشور دیدار خواهد کرد. این نخستین سفر عضوی از دولت ایران به عراق پس از پیشروی نیروهای داعش در شمال شمال این کشور از حدود 2.5 ماه پیش است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران نیز روز شنبه در خصوص کمک و پشتیبانی دولت ایران از مردم و دولت عراق گفته است که ایران از هیچ کمکی کوتاهی نخواهد کرد، اما نیازی به کمک و حضور نظامی ایران در عراق نیست. مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز شنبه اعزام هر گونه نیروی نظامی از سوی ایران به عراق را تکذیب کرده و گفته است که ایران حتی برنامه‌ای برای انجام این کار ندارد. علی اصغر میرشکاری معاون امنیتی انتظامی استان سیستان و بلوچستان خبر مرگ جمشید دانایی فر مرزبان ایرانی روبوده شده در سال گذشته را تایید کرده است. با این حال محمد مرزیه دادستان عمومی و انقلاب زاهدان این خبر را تایید نمی کند. پیشتر در اردیبهشت ماه حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی کشور اعلام کرده بود که بر اساس دلایل و قرائنی گروهبان دانایی فر زنده است. با این همه وزارت امور خارجه ایران میگوید که هیچ خبر مستندی درباره زنده بودن یا نبودن این مرزبان در دست نیست. جمشید دانایی فر همراه با 4 سرباز دیگر در 17 بهمن ماه سال گذشته توسط گروه جیش العدل در مرز ایران و پاکستان ربوده شد و پس از چند روز گروه جیش العدل اعلام کرد که این گروهبان به اسارت درآمده را کشته است. در فروردین ماه 4 مرزبان آزاد شدند، اما از آن زمان به بعد اخبار زد و نقیزی درباره زنده بودن یا نبودن گروهبان دانایی فر منتشر شد.
سپاسگزارم سمیرا قرایی بود همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان. بعد از شنیدن خبرها بریم ببینیم که همکارم مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده براتون روی میز صبحانه با خبر امروز چه ها چیده. نگاهی میکنیم به تغییرات و جابجایی‌های اخیر در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران. بحران آب در ایران موضوع دیگری است که کمی دقیق‌تر به اون خواهیم پرداخت. تهران و اصفهان در چند روز گذشته درگیر بودند با مشکل در آب رسانی. در بخش اقتصادی صبحانه با خبر امروز نگاهی میکنیم به موضوع جذب سرمایه‌های خارجی در ایران و اثری که تحریم‌های بین‌المللی میتونند بر این موضوع داشته باشند. اینجا صبحانه با خبر هست، از تئاتر و موسیقی براتون خواهیم گفت و حتما نگاهی میکنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران. در کنار هم از جهان ورزش هم خبر میگیریم. یک برنامه زنده است در طول برنامه، فراموش نکنید که با ما در تماس باشید. در طول برنامه براتون شماره‌های پیامک گیر و پیامگیر رادیو فردا رو حتما یادآوری خواهیم کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه طی حکمی حسین کریمی معاون قضایی قوه قضاییه دیوان عالی کشور را به سمت رئیس دیوان عالی کشور منصوب کرده است. او همچنین غلام حسین محسنی اژه‌ای را به سمت معاون اول قوه قضاییه و ابراهیم رئیسی را هم به سمت دادستان کل کشور و علیرضا امینی معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه را به عنوان معاون منابع انسانی قوه قضاییه منصوب کرده. همکارم کیان معنوی گفتگویی داشته با نعمت احمدی وکیل و حقوقدان و از او درباره تغییرات و انتصاب‌های اخیر در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و اهمیت این اتفاقات پرسیده. با هم ببینیم و بشنویم.
به نظر من این تغییرات نیست، این یه جابجایی است. با توجه به این که آقای آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور به مرز بازنشستگی رسیده بودن، ایشون بازنشسته شدن، معاون ایشون آقای آیت الله حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور شدن. از طرفی تنها تغییری که قابل تأمل باشه به نظر من جابجایی آقای رئیسی است. آقای رئیسی از زمان قدیم، از اون زمانی که من یادم میاد، ایشون بعد از اونی که از دادستانی دادگاه انقلاب تهران رفتن به نهاد قوه قضاییه، پست معاونت رو داشتن در دوره آقای آیت الله یزدی، در دوره آیت الله شاهودی و دوره 5 ساله اول آیت الله آملی. ایشون جاشون رو دادن به دادستان کل کشور و دادستان کل کشور آقای محسنی اژه‌ای آمدن به معاون اولی. البته اگر تغییر بخوان در این بدن یعنی حس بکنیم جا به جایی آقای رئیسی با آقای محسنی اژه‌ای است. در واقع کار آقای محسنی اژه‌ای خیلی زیاد شد، در واقع ایشون قائم مقام معاون اول، در واقع قائم مقام رئیس قوه محسوب میشه. حالا نمیدونم که ماکان پست سخنگوی رو خواهند داشت یا سخنگوی دیگه نخواهند بود. و آقای رئیسی کمی کارشون سبکتر شد از معاون اولی و آمدن به پست دادستان کل کشور، چون دادستان کل کشور معنا و مفهومش در ایران مثل دادستان کل کشور در دیگر کشورها نیست، چون ما با تغییراتی که در قانون آیین دادرسی مدنی داده شد و با تغییراتی که در ساختار سازمان قضایی دادگستری داده شد، دادستان کل کشور زیر مجموعهش از نظر من تعریف ناشده است. یعنی یک حقوق عمومی رو برای دادستان کل کشور در نظر گرفته شده که هرچند برابر قانون باید مستعد باشه و شاید ویژه خاص خودش رو داره، ملوث حوزه کاریش اون تعریف خاص رو نداره که بگیم زیر مجموعه دادستان کل چه مواردی تعریف میشه. برکسی هست این مجموعه که مرخان فقط آقای محسنی گرکانی، آقای طور محسنی گرکانی بازنشسته شدن و سران و قوه وقتی تشکیل میشه متشکل از همین مجموعه است، همون جایگاه و قوت خودش باقیه.
جناب آقای نعمت احمدی، آیا این تغییرات از طرف چه مقامی انجام میشه؟ آیا به صورت انتصابیه یا به صورت سلیقه شخصی یک مقام بالاتره؟
ببینید، ریاست محترم قوه قضاییه با توجه به جایگاهی که اصل 156 قانون اساسی براشون تعریف کرده و با توجه به جایگاهی که قانون اساسی برای دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور در نظر گرفته، اینا همه بر عهده رئیس قوه قضاییه است. و رئیس قوه قضاییه با توجه به 5 سالی که ریاست این حوزه رو بر عهده داشتند، با توجه به اون زیر مجموعه تعریف شده حدود اختیارات هر یک از سه مقامی که تغییرات درش وجود آوردن، خواستن یک جابجایی صورت بگیره. بلا نه شخص خاصی کسی نیست، این جز اختیارات رئیس محترم قوه قضاییه است و ایشون دفاتر زیر مجموعه خودشون رو تغییر دادن و جابجایی ستادی صورت گرفت، نه تغییر ساختاری.
آیا باید منتظر یک تغییری در عملکرد و سیاست کلی قوه قضاییه بود یا نه فقط افراد تغییر کردن و کارکرد قوه قضاییه هیچ تغییری نمی‌کنه؟
به باور من تغییری حاصل نخواهد شد. برکفیت چون قانون اساسی ما یک جایگاه ویژه‌ای برای ریاست قوه در نظر گرفته. ریاست قوه اختیارات نامحدودی رو در قوه قضاییه داره و زیر مجموعه دیگر آن میزان اختیارات رو در حد رئیس قوه ندارد. و قانون آیین دادرسی مدنی، یعنی اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی انقلاب، با تعاریفی که کرده حوزه‌هایی که جزء سران قوه محسوب نمیشن اما اختیارات قضایی به شدت بالایی دارن، مثل ریاست دادگاه‌های عمومی تهران، یعنی رئیس کل دادگستری تهران دعای آوایی میتن و تغییر کردن به آقای اسماعیلی الان هستن، و دادستان تهران، خود دادستان تهران به باور من عالی‌ترین مقام قضایی الان از نظر تسلیمات قضایی دادستان تهران هست. و این پست ها خب تغییرات در دادگستری داده شد، در دادستانی تغییرات داده نشده و حتما ریاست قوه قضایی لزومی رو ندیدن. ملوث ساختار نظام قضایی طوری است که اختیاراتش همه زیر مجموعه رئیس قوه قضایی تعریف میشه و ریاست قوه قضایی هم که با دستور مقامات رهبری برای 5 سال دیگه ابقا شدن و کماکان سیر دادگستری بر همین منوالی است که آیت الله لاریجانی تعریفش کردن و این 5 ساله ما اداره کردن و 5 سال باقی ماندن کماکان همه وضع رو خواهد داشت.
نعمت احمدی بود، وکیل دادگستری، در گفتگو با همکارم کیان معنوی. شما هم اگر دیدگاهی دارید در مورد گزارشی که شنیدید یا در مورد هر خبر و موضوع دیگری با ما در تماس باشید. شماره دریافت پیامک رادیو فردا رو یادآوری میکنم، 2042-06-0387-41-50. بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم.
خواستم یه چیز بگم راجع به بانوی اول ایران سیمین بهبهانی که نماینده کیهان، راجع به ایشون گفته ایشون بیدین بوده و درباری بوده. خب الان اسم دربار میارن، مردم صلوات میفرستن، الحمد لله والله میخونن، ولی تو که درباری هستی، دربار اینا هستی، فردا مردی 10 نفرم نمیان برای تشییع جنازت، یه الحمد لله والله. ولی دیدی سیمین مهبانی، هزاران تا هنرمند اومد اونجا، مردم اومدن اونجا.
میدانیم همه آرزوی مرگ مادر ایران سیمین بهبهانی را داشتید، آرزوتون برآورده شد، اشکالی نداره، فراموش نکن، مرگ برای همه هست، دل همه را سوزندی، حتی از مرگش هم حراسان بودید. درود به روان پاکش.
با توجه به جمع شدن و تعهد و تمرکز این نماینده های مهم مجلس که همشون هم خوشبختانه از پاسداران انقلاب بودن و روب شدگان داخل ولایت، این شاخ به قول آقای شریعت مداری شاخ فتنه را شکستن، منتها ظاهرن آقای روحانی از رو نرفتن و اومدن الان شاخ فتنه را دو دفعه دارن وصل پینه میکنن. یه فکری برش بکنید.
وضعیت اقتصادی در ایران به قدری خراب شده که دولت حسن روحانی شروع کردن به وام دادن به مردم از طریق بانک ها. این با اون کاری که آقای احمدی نژاد میشد و پول بدون پشتوانه میشد یا چاپ میشد یا تفاوت آنچنانی نداره. من واقعا تأسف میخورم از این وضعیت. تمام این برنامه هایش دولت داره برای کوتاه مدت وضع اقتصادی رو درست میکنه و هیچ اتفاق خوشی در طولانی مدت نخواهد افتاد.
سازمان ملل که احساس تأسف میکنه از کشتار ترکمنها به وسیله داعش، تأسف چه فایده داره؟ باید اقدام عملی بکنن.
جمهوری اسلامی، شما که دست خط میکنید، انگوش خط میکنید، سنگسار میکنید، در ملای عام اعدام میکنید، فرق شما با داعش چیه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزارت صنعت ایران میگوید که رقم جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران به سالانه 500 میلیارد دلار میرسد. همین وزارتخانه میگوید در صورتی که تحریم ها رفع شود این رقم به سالانه 3 میلیارد دلار خواهد رسید. در گفتگوی امروز اقتصادی صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به همین موضوع. همراه ما احمد علوی هست، اقتصاددان، که با صبحانه با خبر همراه خواهد شد. آقای علوی سلام و صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما خانم ایدری، به همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، ارزیابی شما از آنچه که وزارت صنعت ایران اعلام میکنه چیست؟
آمارهای گوناگونی از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران گزارش شده، اما اگر آمار کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل رو بپذیریم، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران که اونم محدوده در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده. در سال گذشته این به اصطلاح سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کمی بیش از 3 میلیارد دلار رسیده. بدین ترتیب رتبه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در میان 202 کشور جهان در رتبه 58 بوده و سهم اون هم حتی به 0.5% کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان نمیرسه.
آقای علوی، صحبت کردید از آنچه که در جهان اتفاق میفته، در خاورمیانه وضعیت چطور هست اگر بخوایم منطقه رو بررسی بکنیم در این زمینه؟
در عرصه منطقه‌ای هم جایگاه ایران جایگاه بالایی نیست و پس از امارات و عربستان سعودی در مرتبه سوم قرار داره. امارات با جذب بیش از 10 میلیارد دلار و عربستان با جذب حدود 9 میلیارد دلار هر کدوم بیش از 3 برابر ایران سرمایه جذب کردن. حال اون که ایران که به طور بالقوه از نظر مزیت‌های سرمایه‌گذاری، تنوع جغرافی و اقتصادی، اندازه بازار، دسترسی به مواد اولیه و همچنین صنایع تکمیلی و یا حتی سابقه تاریخی جذب سرمایه در وضعیت بهتری نسبت به این کشورهاست، متاسفانه دستاورد مثبتی نداشتی. کشور نتونسته از این مزیت‌ها به شکل مثبتی استفاده استفاده بکنه.
خب با این وضعیت که به اون اشاره کردید آقای علوی، شما این پیشبینی وزارت صنعت رو چگونه میبینید که از 1.5 میلیارد به 3 میلیارد بخواد برسه جذب سرمایه گذاری خارجی؟ فکر میکنید اساسا اجرایی است؟
سرمایه گذاری در صنعت یک فرایند بلند مدته و دوره بازگشت سرمایه در اونم طولانیه. برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در عرصه صنعت تحقق شرایط گوناگونی لازمه که برخی از اونا فعلا محقق نیست. از اون جمله است گشایش پایدار در سیاست خارجی و دیپلماتیک، ثبات سیاست‌های اقتصادی و همچنین کاهش ریسک سیاسی. حال اون که برای نمونه سخنان اخیر رهبر حکومت حاوی تناقض و ابهام اساسی در استراتژی روابط و صف‌بندی بین‌المللی، چون این تناقضی مشوق جذب سرمایه خارجی نیست و نشانه ریسک سیاسی بالا در ایرانه که جذب سرمایه گذاری خارجی رو دشوار میکنه.
خیلی سپاسگزارم احمد علوی اقتصاددان، امروز با ما همراه بودید در سوئد در صبحانه با خبر. با شما خداحافظی میکنم آقای علوی تا صبح.
متشکرم از شما خانم هیدری.
خب در این قسمت از صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به روزنامه های یک شنبه دوم شهریور ماه، روزنامه های چاپ امروز تهران. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم با ما همراه هست. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خزه هیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با روزنامه اعتماد آغاز بکنیم، صفحه که اعتماد رو ببینیم که عکس یکش رو انتخاب کرده از مرتضی حاجی و آقای حاجی در مورد استیضاح اخیر وزیر علوم و این رفت و آمد پیاپی وزرا به مجلس صحبت کرده.
بله آقای مرتضی حاجی که از چهره‌های اصلاح طلب هست در گفتگو با روزنامه اعتماد که عکس ایشون هم در صفحه 1 این روزنامه امروز به همین دلیل منتشر شده، تاکید کرده که فشارها بر وزرای دولت آقای روحانی خسارت بار هست و مانع از این میشه که دولت بتونه برنامه‌ریزی کنه و برنامه‌های خودش رو به اجرا در بیاره. تیتر 1 روزنامه اعتماد هم امروز سخنان آقای محمدعلی نجفی هست، سرپرست جدید وزارت علوم، که اعلام کرده که برای بورسیه‌های اعطا شده در دولت گذشته که به نظر دولت آقای روحانی غیر قانونی هست، کمیته تشکیل شده تا اونها رو مورد بررسی قرار بده. علاوه بر این روزنامه اعتماد از قول آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات هم در واکنش به تشکیل یک مجموعه تازه‌ای به نام ندا که آقای صادق خرازی از رهبران اون هست، گفته که طوری نشود که این تلقی ایجاد بشه که اصلاح طلبی بد بوده.
بسیار خوب، روزنامه آرمان رو هم ببینیم آقای رفیع‌زاده. عکسیه که آرمان سید حسن خمینی رو نشون میده همراه با رئیس جمهوری ایران آقای روحانی. آقای روحانی در این دیدار گفته است که عوض شدن یک وزیر مسیر دولت ایشون رو قرار نیست که تغییر بده.
بله روزنامه آرمان مراسمی رو که با عنوان تجدید میثاق دولت مردان با آرمانهای آیت الله خمینی نامیده میشه و در ابتدای هفته دولت انجام میشه رو امروز عکسی به همین مناسبت در صفحه 1 منتشر کرده. علاوه بر این سخنان آقای روحانی رو هم این روزنامه یک جور پاسخ و واکنش به استیضاح وزیر علوم توصیف کرده. تیتر 1 روزنامه آرمان هم مهم هست. آقای اکبر ترکان دستیار ارشد آقای حسن روحانی تأکید کرده که تلاش‌ها برای توقف دولت 11 آغاز شده است.
به روزنامه آفتاب یزد نگاه کنیم آقای رفیع‌زاده، در صفحه 1 این روزنامه می‌بینیم که تیتر زده شده است از قول آقای جهانگیری که معاون اول رئیس جمهور ایران هست که پرده برداری از رانت‌های میلیاردی ارز اتفاق خواهد افتاد.
بله به نوشته روزنامه آفتابی از آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی طی سخنانی تاکید کرده که در دولت گذشته در یک مقطع زمانی این ارز مرجع یا دولتی که تخصیص پیدا میکرد سبب شده که یک رانت چند هزار میلیاردی تولید بشه که حالا به گفته معاون اول رئیس جمهوری اسلامی قرار است به زودی پرونده این رانتخاری هم افشا بشه. آقای داوود سلیمانی از چهره های اصلاح طلب در گفتگو با روزنامه آفتابی از تاکید کرده که تشکل‌های جدید اصلاح طلب نباید موجب دوگانگی میان اصلاح طلبان بشه.
شرق هم آقای رفیع‌زاده عکسش رو از مسعود کیمیایی انتخاب کرد. آقای کیمیایی شرکت کرد در برنامه زندگی تلویزیونی برنامه 7 در تلویزیون ایران و صحبت‌هایی کرد در مورد سعید امامی در این برنامه که به حال در نوع خودش بی سابقه بود.
بله، روزنامه شرق اشاره کرد که آقای مسعود کیمیایی در این مصاحبه تلویزیونی از دیدارهای خودش با سعید امامی سخن گفته، ولی در این حال گفته که من از سعید امامی پول نگرفتم و سعید امامی در اون زمان در مقام یکی از رده‌های وزارت اطلاعات ایشون رو به عنوان کارگردان احضار کرده بود و سفارش فیلم هم داده بود، اما آقای کیمیایی گفته من این سفارش ها رو نپذیرفتم. تیتر یک روزنامه شرق هم باز سخنان آقای اسحاق جهانگیری هست درباره این که به زودی از رانت میلیاردی عرض مرجع پرده برداری خواهد شد. یک خبر هم درباره کودک آزاری در شوشتر منتشر کرده روزنامه شرق و این مورد هم یک دختر 8 ساله بوده که در شوشتر به دلیل اعتیاد پدر و مادرش به مواد مخدر دچار آسیب‌های زیادی شد.
آقای رفیع‌زاده، فرصت کوتاهی داریم نگاهی هم بکنیم به تیتری که روزنامه ایران در دو ماه گذشته 8 بار جنگل گلستان درش آتش سوزی اتفاق افتاده و ایران هم به همین موضوع پرداخته.
بله، روزنامه ایران امروز گزارشی منتشر کرده درباره اینکه چرا آتش جنگل‌های گلستان امسال چند بار تکرار شده و خاموش نشده. علت اصلی که روزنامه اشاره کرده ناهماهنگی در میان دستگاه‌های اجرایی و دیگر نهادهای حکومتی برای حفاظت از جنگل‌ها و مواجهه با بحرانی مثل آتش‌سوزی جنگل‌هاست و البته خسارات سنگین این آتش‌سوزی‌ها رو هم روزنامه ایران به اون اشاره کرد.
و به شهروند هم نگاه کوتاهی بکنیم آقای رفیع‌زاده.
روزنامه شهروند در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده با این عنوان که زلزله شایعه در پایتخت و نوشته که کارشناسان شایعه گسترده زلزله تهران در دو روز آینده که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده رو رد کرد.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. در همین صحبت با خبر ما بار دیگر به شما میپیوندیم و روزنامه‌ها رو با هم ورق می‌زنیم.
متشکرم.
خب نگاه کردیم با هم به صفحه اول روزنامه های چاپ امروز تهران و حالا نوبت میرسه به حبیب روشنزاده و آخرین خبرها از جهان ورزش.
در مسابقات والیبال جام کنفدراسیون والیبال آسیا ایران از رسیدن به فینال رقابت ها باز ماند. تیم ملی بی والیبال ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات که در آلماتی قزاقستان جریان دارد با شکست 1-3 در برابر هند به فینال نرسید و هند فینالیست شد. به این ترتیب ایران امروز برای مقام سومی با قزاقستان روبرو می شود و تیم‌های والیبال هند و کره جنوبی برای قهرمانی در فینال پیکار خواهند داشت. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته پنجم خود را امروز با 6 مسابقه آغاز می‌کند. در خوزستان دو تیم پایین جدول میزبانند. استقلال خوزستان در اهواز با ذوب‌آهن بازی دارد که 13 است و نفت مسجد سلیمان پذیرای گسترش فولاد تبریز تیم میانه جدول است. سبای قم تیم پنجم در تبریز با تراکتورسازی روبروست که 7 است و سایپا و نفت هم در کرج به مسافه یکدیگر میروند. نفت تهران 6 و سایپا 12. اما مهمترین بازی هفته را دو تیم صدر جدولی که هر دو 9 امتیازی‌اند برگزار می‌کنند. فولاد خوزستان در اصفهان مقابل سپاهان، هر دو با تفاضل گل برابر و هر دو با سرمربیان اهل کرواسی. امروز همچنین استقلال تیم دیگر 9 امتیازی که در بالای جدول شانه به شانه سپاهان و فولاد می‌ساید در ورزشگاه تختی تهران با تیم پیکان بازی دارد که 2 مانده به آخر جدول است. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال در گزارشی در شبکه تهران از روحیه جنگندگی تیمش سخن می گفت.
من خوشحالم که تیم ما یه روحیه بسیار خوبی رو پیدا کرده، تا دقایق آخر می جنگه، تلاش میکنه.
و منصور ابراهیم زاده سرمربی پیکان وعده یک بازی خوب می داد.
اعتقاد من و باور مجموعه ما و خود بچه اینه که یه روزی خوبی رو پشت سر خواهیم گذاشت و مطمئنن فوتبال خوبی از تیم ما خواهید دید.
دو مسابقه از هفته پنجم لیگ برتر فردا دوشنبه برگزار خواهد شد، هر دو در تهران. راه آهن و ملوان در ورزشگاه تختی و پرسپولیس با پدیده مشهد ورزشگاه آزادی. در بازی‌های المپیک نوجوانان در نانجینگ چین، سعید رضازاده وزنه‌بردار ایرانی در وزن 85 کیلوگرم با مجموع رکورد 323 کیلو چهارم شد. 68 کیلو کمتر از نفر اول که وزنه‌بردار ارمنستان بود. در جدول مدال‌ها در مجموع ایران با 5 مدال، 3 طلا و 2 برنز 13 هم است. چین با 47 مدال اول، روسیه و ایتالیا